بسم الله الرحمن الرحیم، به نام او که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانمها، آقایان محترم در هر کجای این کره خاکی هستید. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. وجود مبارکتون، تنتون انشاءالله از هر گونه بلیه بیماری دور باشه و خدا بهتون سلامتی و عاقبت به خیری عنایت بکنه. این برنامه ای که اولین قسمت اون هست تقدیم حضور شما میشه و نامش هست آفتاب و سایه ها، انشاءالله که با یک رویکرد جدیدی که به موضوع معنویت گرایی داریم در این برنامه بتونیم برخی از مطالب خوب و ارزشمند و سازنده رو برای شما دوستان عزیز بیننده به گفتار و تصویر بکشیم و مورد عنایت و توجه شما قرار بگیره. همین ابتدای برنامه هم عرض میکنم راه های ارتباطی رو همکاران خوب من برای شما زیرنویس میکنم که اگر نکته ای مطلبی در خصوص موضوع ما به ذهن شما میرسه حتما به ما انتقال بدید. اجازه بدید که همین ابتدا میهمان عزیز و گرانقدر برنامه رو خدمت شما معرفی بکنم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مظاهری سیف که این بزرگوار رئیس پژوهشکده مطالعات معنوی هستن و از اساتید حوزه و دانشگاه. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما جناب اسماعیلی و سلام به بینندگان همراه با شبکه ولایت، در خدمتتون هستم.
ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید. تقریبا یک سالی میشه که از داستان کرونا میگذره در جهان که خب حالا شروعش تقریبا چه که شنیده شد از چین شروع شد و نهایتا کم کم به کشورهای دیگه هم سرایت کرد. خب ایران عزیز اسلامی ما هم تقریبا در اسفند ماه مبتلا شد و کم کم کشف کردن که این ویروس در ایران ما هم هست. فراز و نشیب‌های فراوانی داشته در این دوران. الحمدلله این آماری که امروز منتشر شد، الحمدلله ما هیچ شهر قرمز، در واقع قرمز کرونایی رو در ایران عزیزمون نداریم. حالا رنگ نارنجی و آبی و اینها که وضعیت نسبتاً خوبی رو داریم. خب بعد از داستان کرونا شرایط یه مقدار متفاوت شد با توجه به نگرانی‌هایی که برخی از مردم داشتن. رفتن به سمت و سوی معنویت، حالا هر گروه از ادیان و مذاهب هر کدوم به شکل شمائل خودش، خب مسلمانان به ویژه شیعیان، این حرکت خیلی تندتر شد و سمت و سوی معنویت رفتن بیشتر شد که حالا انشاءالله ما میخواییم در برنامه امشبمون در خدمت حاج آقای مظاهری سیف بحث معنویت گرایی در دوران کرونا رو بهش بپردازیم. حاج آقا از کجا شروع کنیم در مورد این موضوع؟
بله، از همون جایی که هستیم الان. عرض کنم خدمت شما، همیشه انسان‌ها در شرایط بحرانی بیشتر یاد خدا و معنویت می‌افتند. این تو ذات ما هست. قرآن کریم هم می‌فرماید که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین. وقتی که آدم میره وسط یه طوفان بلا و حوادث گرفتار میشه، اون موقع بیشتر به یاد خدا میفته و او رو فرا میخونه. ما اصلا یه پدیده ای رو داریم با عنوان بیداری معنوی در بحران و همیشه همه جا همینطور هست. فرقی نمیکنه که حتی این آدم ها در یک فرهنگ دینی و مذهبی رشد کرده باشن یا در یک جامعه غیر دینی. وقتی انسان در تنگنا قرار میگیره، فطرتش بیدار میشه و متوجه میشه که یه قدرت بی نهایت، یک عشق بیکران و رحمت بی پایانی هست که میتونه به او پناه ببره و از او کمک بخواد.
همون فطرت الله الذی فطر الناس هست که در واقع در وجود همه ها بله. ما هست.
وقتی که ما تو دام گرفتاری میافتیم و همه آنچه که بهش امید داشتیم تا حالا به ما کمک بکنه دست ما رو بگیره، روابط، انسانها، پول، دارایی، دیگه همه اینها میخشکه، یه جورایی به گل میشینه،
تأثیری دیگه نداره.
اون موقع است که فطرت ما بدون هیچ مزاحمی در عرصه و میدان و صحنه آگاهی ما حضور پیدا میکنه و ما با با تمام قلب متوجه خدا میشیم و از او کمک میخواییم. در شرایط کرونا تقریبا این اتفاق افتاد. یعنی کسانی که شاید هر سال، اونایی که خیلی وضعشون خوب بود، میرفتن در بعضی از کشورهای پیشرفته، آلمان، آمریکا، اینا چکاپ سالانه میکردن، میومدن، دقیقا تو تابستون امسال مونده بودن کجا برن. اونجاها وضعشون بدتر از ایران بود. لذا این گردابی که شکل گرفت باعث شد که انسانها در هر شرایطی بیشتر به یاد خدا بیفتن، بیشتر احساس نیاز معنوی بکنن در خودشون. این تحول و این تغییر حال درونی انسانها همراه شد با یک تغییر اجتماعی، و اون اینکه دیگه حضور در اماکن مذهبی، اجتماعات دینی و مذهبی و معنوی امکان نداشت. مراسم دعا تعطیل شده بود، مراسم جماعت‌های مذهبی، نماز جمعه، مساجد بالاخره تقلق شده بود به نوعی برنامه‌های مذهبی. کلیساها تعطیل شده بود و خلاصه اون نیاز، فرصت‌هایی که برای پاسخ بهش وجود داشت دیگه وجود نداشت، محدودش کرده بود. کرونا این فرصت ها رو محدود کرده بود. حالا ببینین چه اتفاقی میفته. مثل این میمونه که دقیقا در روزگاری که شما خیلی تشنتون میشه آبم قطع بشه، یا بیان بگن آره یه ویروس جدید تو آبهای شهر پیدا شده و
آب آلوده است، نمیشه
ثانوی ننوشید از آب لوال بگه جا آب پیدا بکنید بخورید. تو شرایط کرونا دقیقا همین بود. یعنی همان چیزی که باعث می شد ما بیشتر احساس معنوی و نیازهای معنوی رو داشته باشیم، همون باعث شده بود که امکانات و فرصتهای معنوی محدود بشه و دست ما کوتاه بشه. خب توی یه همچین شرایطی چه اتفاقی می افته؟ اینه که انسانها به هر دری می زنن، به هر مرجعی رجوع می کنن تا بتونن بالاخره به این نیاز معنوی پاسخ بدن. اینجاست که ساختار معنویت‌گرایی تغییر میکنه. یعنی اگر تا دیروز مردم کم و بیش بالاخره به فکر مسائل معنوی هم بودند و هر وقت هم میخواستن میرفتن زیارتی دلش میگرفت بلند میشد میرفت امام رضا مثلا، یا اصلا سفر کربلا منتظر بودن همه برن اربعین و اینا، ولی خب یهو گفتن نمیشه بریم. اینجاست که افراد حالا تو شرایط امروزی که ما داشتیم غالبا رفتن به سوی مثلا فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی یا اینترنت و فضاهای جدیدی برای معنویت تعریف شد. این چیزیه که ما الان تو شرایط کرونا شاهدش هستیم. خب در این فضای جدید دیگه اون شکل‌های قبلی قابل پیاده کردن نیست. مثلا شما جمعه ها صبح نمیتونید تو فضای مجازی مثلا برید سایت نماز جمعه نماز جمعه بخونید که حالا ممکنه بشه خطبه ها رو ارائه کرد، ولی کن
اصل برپای نماز جمعه حضور لازم هست
دیگه اون اتفاق نمیفته. اون عواملی که در برنامه های رسمی دین تا کنون، برنامه های رسمی معنوی تا کنون برای ما ارزشمند بود، جاذبه داشت، دیگه الان نیست. شما مثلا فرض بکنید که شب قدر میرفتید یه جای بزرگ، یک مسجدی، حالا حرمی، زیارتگاهی، یا یه هیئت مثلا برجسته‌ای، هزاران نفر آدم جمع میشدن با هم همدل نامهای خدا رو میخوندن، ذکر مصیبتی میشد. اگه شما مثلا یه مقدار حالت هم خوب نبود، وقتی صدای نجوای دیگران رو میشنیدید، زمزمه ها و گریه ها و اینا، توی فضای نیمه تاریک آدم رو منقلب میکرد، بالاخره ما اون جاذبه معنویه میومد. حالا شما حساب بکنید بخواید بشینید جلوی تلویزیون، بخواید مثلا برید توی کانالی یه چیزی، مثلا کانال مربوط به یک هیئت، طبیعتا اون فضا منتقل نمیشه. میخوام بگم این فضای جدید و شرایط جدید نه تنها آیین‌ها و رفتارها رو تغییر میده، دیگه نماز جماعت رو نمیشه خون، نماز جمعه رو نمیشه خون، یه سری کارها رو نمیشه تو فضای مثلا مجازی انجام داد، حس و حال هم عوض میکنه. یعنی اون حس و حالی که ما به طور زنده در یک محفل معنوی تجربه میکنیم در مثلا فضای مجازی یا پای تلویزیون دیگه قابل تجربه نیست. لذا باید جاذبه های جایگزین بیاد. ببین این نکتهشه. اون وقتی که جاذبه های جایگزین میاد و رو محتوا تاثیر میذاره. شما وقتی میرید در یک برنامه مذهبی شرکت میکنید، حالا هر جوری از نماز جمعه، از مراسم شب احیاء، مراسم عزاداری ابا عبدالله، جشنهای مذهبی، نیم ساعت، یک ساعت، 40 دقیقه میشید و یک سخنرانی گوش میدین، ملالت هم نیست، تمرکزتون هم شاید به هم نخوره، بالاخره همه نشستن دارن گوش میدن، سخنران زنده پیش روی شما نشسته، کاملا او شما رو درک میکنه، حضور شما رو احساس میکنه، شما حضور او رو احساس میکنید، یه رابطه زنده محاضرهی برقرار میشه. ولی خب تو فضای مجازی که کسی نمیتونه بشینه 40 دقیقه 50 دقیقه سخنانی گوش بده. ببینید این جاذبه هایی که ما برای فضای رسانه و فضای مجازی باید بریم سراغش، باعث میشه که اون محتواها هم تغییر کنه. یعنی رفتارها داره عوض میشه، احساسات داره تغییر میکنه، محتوا دیگه داره تغییر میکنه، سخنرانی 40 دقیقه‌ای یه ساعته دیگه نهایتش بعد 3 دقیقه 4 دقیقه بشه، یعنی کسی دیگه گوش نمیده اینو. و حالا اون 3-4 دقیقه هم باید با یه موسیقی پس زمینه‌ای بیاد. من میخوام بگم تو این شرایط دقیقا معنویت ما این تغییرات رو پیدا کرده. الان ما دیگه دنبال یه جلسه خوب وعظ نیستیم، ما الان دنبال یه 3-4 دقیقه هیجانی هستیم که هنری هم پردازش شده باشه، یه تیتراژی اولش بیاد، آخرش بریم مثلا چند ثانیه توجه ما رو جلب بکنه، یه موسیقی پس زمینه، یک فراز جذاب از مثلا یک سخنرانی لب پیام داره گفته میشه. دیگه ما دنبال ایناییم، اینه که میتونه نیاز معنوی ما رو الان پاسخ بده، نه یه سخنرانی 1 ساعته یا یک روزه 2 ساعته، سینه زنی 2 ساعته، 1 ساعته، اینا دیگه نیست. شما میخواید مثلا اون شور یک عزاداری رو مثلا چند دقیقه ببینی، یه حالی به دست بده، ممکنه تو همون 2-3 دقیقه اشکت هم جاری بشه و همین. این تغییر و تحول ها رو ما تو چند بُعد میتونیم ببینیم. یکی این که فضا عوض شد، فضا از یک محیط معنوی رفته در فضای مجازی و رسانه ها.
بله.
دو، نقش ها عوض شده. حالا هر کدوم اینا رو من باید خدمت شما توضیح بدم که این فضا وقتی عوض میشه، شما از یه فضای طیب و طاهر مسجد و هیئت و زیارتگاه و اینها دارید میری توی فضای مجازی که دیگه طیب و طاهر هم نیست. آره، همچین اتفاقی داره میفته که اینو بعد حالا ابعادش رو تحلیل بکنیم. دو، این که نقش ها عوض شده. الان ما تو فضای مجازی شاهد این هستیم خیلی افراد میان یه بحث انگیزشی جذاب معنوی رو 2-3 دقیقه ارائه میدن و این چون قشنگه، نفر اول برای نفر دوم میفرسته، نفر دوم برای نفر سوم، شاید اصلا ما اونو نشناسیم، شاید اصلا یه کارشناس دینی و مذهبی هم نباشه، نیستا، یعنی این که دارم میگم واقعا اتفاق افتاده،
شاید حتی با سندم حرف نزنه،
با سندم حرف نزنه، یه قصه ساختگی رو مثلا بیاد قشنگ تعریف بکنه، خیلی جالب عذاب در بیاد، 3-4 دقیقه ما اینو بفرستیم این ور اونور بچرخ. بعد عرض بکنم که حتی ممکنه اون فرد خیلی آدم مذهبی هم نباشه، یکی باشه مثل من و شما، حالا شاید بدترم گاهی اوقات، و میاد میشه آره یه حرف مذهبی هم میزنه، حرف معنوی هم میزنه. مرجع ارائه پاسخ به نیازهای معنوی داره تغییر میکنه تو این فضای جدید. میگم نقش ها عوض میشه.
درسته.
مثلا دیگه ما لزوماً از یک روحانی یا یک مداح معتبر مطالب معنوی رو دیگه دریافت نمیکنیم. ممکنه یه خانومی، شاید روانشناس، شاید هم غیر روانشناس، دقیقا اینا مصداق داره، با یه وضعیتی کاملا غیر مذهبی که اگه الان در امامزاده بخواد بره تو راش نمیدن، تو فضای مجازی از خودش کلیپ میگیره و
منتشر میکنه.
بله، مثلا ممکنه تو یه حدیثی بخونه، ممکنه یه داستان مذهبی بگه، ممکنه یک مطلبی از اهل بید، از ائمه معصومین هم بیان بکنه و برام ارادت هم داره ها، یعنی کاملا قابل قبول، ما اینجور آدم‌ها رو میشناسیم. تا دیروز هم این آدم مثلا تو پیجش یا تو صفحه مجازیش داشته کارهای مختلفی میکرد، مثلا معرفی کتاب میکرد. حالا که فضای مذهبی خالی شده، این میاد در اون مناسبت این کارو انجام میده. شاید قبلا هم این کارو میکرده ها، یعنی شاید در محرم پارسال، سالهای قبل هم این آدم پستای معنوی میذاشته ولی کسی دنبالش نمیرفته. اون آدمایی که نیاز معنوی داشتن بالا میشدن میرفتن، بود نعمت خدا فراوون بود، هیئت حسینیه، مسجد، مراسم. ولی کن الان که نیست اون میاد و اون سیستم سنتی ما شاید قدرت رقابت با او رو دیگه نداشته باشه تو فضای مجازی، به جهت تعداد دنبال کننده ها، به جهت توانمندی در ارائه محتوای مناسب در فضای مجازی. اون میدونه چجوری 3 دقیقه سر و ته مطلب رو هم بیاره، هم مخاطب رو برانگیخته بکنه، تحت تاثیر قرار بده، هم حرفش رو تموم بکنه. دیگه حالا مثلا یه کسی مثل بنده که 10 شب عادت داشت بره مثلا در هر شب 40 دقیقه صحبت بکنه، مثلا حرف شب اولم تموم نمیشه، تعلیقی به وجود میاد، مثلا تا حالا فردا شب دنبال بکنیم ادامه بدیم. او مثلا من 10 تا 40 دقیقه 400 دقیقه وقت لازم داشتم، چجوری میدم تو 4 دقیقه بیام یه حرفی بزنم تمام کامل؟ این مهارت رو من ندارم، او داره، زیستگاهش این فضای مجازی بوده، اینجا کسب و کار میکرده اصلا، و حالا میاد یه همچین پستی هم میذاره و میره و خب دست به دست میشه، بیشتر از حرفای من ممکنه بچرخه.
یا آقای مظاهری، اصلا این چیزی که خودم چون مدت ها هم دیدم، گاهی در همین قالب 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه طرف میاد در همین زمان بسیار کوتاه به اصطلاح داره نکات معنوی رو اینها رو مطرح میکنه، ولی ده ها شبهه رو مطرح میکنه.
بله،
درها شبهه را میندازه توی ذهن مردم که هر کدوم از اینها شاید 40 دقیقه زمان بخواد تا جواب داده بشه. اینم یک نکته است که حالا بزن.
بعد این در واقع سومین تغییر، یعنی بعد از تغییر در فضا، نقش ها که حالا کی داره ارائه میده این محتوای معنوی رو و چه کسانی میان از او دریافت میکنن این محتوا رو، یعنی نقش هم مخاطب عوض شده، هم ارائه دهنده، پیام فرستنده. محتوام که تغییر میکنه، اصلا ما شاهد برداشت ها و تفسیرهای جدیدی هستیم، تفسیرهایی که پرمخاطبتر از تفاسیر معتبر ممکنه باشن، ممکنه که یعنی هستن دیگه. و اینجا تفسیرها، نهله ها و جریانهای مختلف داره شکل میگیره. خود اون فردی هم که داره این کار رو انجام میده ممکنه قصد ساختن یه جریان معنوی جدید نداره ها، اون چیزی که تا حالا میفهمیده رو با همه خواسته ها، آرزوها، جهل ها، پیش دانسته های خودش و تطبیق هایی که تو زندگی شخصی خودش میداده، معنویت رو، پیام های دینی رو، با یه اموری، با یه مصادیقی، مسائلی، حالا اینو داره میاد ارائه میده. یواش یواش مخاطب اینو ترجیح میده به اون. این زاویه شکل میگیره و اون فرد ناخواسته حتی ممکنه یک نهله کوریزی درست کنه. مخاطبینش میگه من پیامای فلانی رو من بیشتر از اون آقا اون خانم دوست دارم. این تغییرات مهمیه. اینا خیلی جدیه و واقعا میتونه اون حیات معنوی ما رو تغییر توش ایجاد بکنه. چه بسا حالا ما هفته آینده درباره معنویت در دوره پسا کرونا صحبت خواهیم کرد، ولی امتداد این بعد از اینکه مسئله کرونا هم برطرف بشه تأثیراتی خواهد داشت. شاید دیگه ما نتونیم مثل قبل هیئت برگزار کنیم،
یعنی حتی بعد از کرونا،
شاید ما دیگه مثل قبل نتونیم اونجوری زندگی بکنیم. یه شاید چند دستگی به وجود بیاد، این شایدها دیگه بحثای آینده نگرانه و آینده پژوهانه درباره معنویت پسا کرونا رو حالا باید بهش بپردازیم بعداً، ولی میخوام بگم این تغییرات جدیه، ذائقه ما رو داره تغییر میده، ما حواسمون نیست ولی داره ذائقمون عوض میشه. ما دیگه اون بچه مسجدی های قبل از کرونا نیستیم، بچه هیئتی های قبل از کرونا نیستیم. قطعا تغییرات جدی پیدا میکنیم و این تغییرات رو باید نسبت بهش آگاهانه برخورد بکنیم. اولا که باید بپذیریم چون داره میاد،
بله.
ولی خب آسیب‌هاشو بدونیم، قطعا مزایایی داره، مزایاشو بشناسیم و بتونیم اینو مدیریت کنیم، آسیب‌ها رو کاهش بدیم، مزایاشو افزایش بدیم. به هر حال باید فرزند زمان خیش باشیم و با این تغییرات بتونیم یک انطباق هوشمندانه رو پیدا بکنیم. در مجموع شاید خیلی عالی باشه، شاید به نفعمون باشه، ما نمیدونیم. ما اینا حالا حدسه، شاید همین تغییرات یه جورایی زمینه ظهور امام زمان رو هم فراهم کرد برای جامعه پراکنده و حالا یه جور خاصی که قبلا بود. الان تفاوت‌هایی رو ما پیدا بکنیم. احساس میکنم که مسائل ما جهانی تر شده، نگاه های مردم جهانی تر شده. الان یه پیرزن مثلا خیلی نحیف هم دعا میکنه که کرونا از کل دنیا برداشته بشه. شاید ما آمار این فاجعه رو در بعضی از کشورهای دیگه، کشورهای غربی شرقی هم میشنویم، ناراحت میشیم چون احساس به اونام انسانن بالاخره. حالا اگرچه دینشون با ما متفاوته ولی در انسانیت با ما برادر و برابر هستن. این مسئله هست و فکر میکنم هرچی بهش بیشتر فکر بکنیم ابعاد جالبتر و جدیتری از مسئله کرونا برجسته میشه، روی صحنه میاد و من فکر میکنم باید هممون بشینیم بهش فکر بکنیم، چون این موضوع موضوعی مخصوص به محیط‌های دانشگاهی و نخبگان نیست، مخصوص سیاستمداران نیست که بشینن بهش فکر کنن که الان شرایط کرونا چه تغییراتی داره ایجاد میکنه، بعدش چی میشه. مربوط به همه ماست، زندگی ماست و واقعا ما رو تحت تاثیر قرار داده و خواهد داد و این امتداد پیدا میکنه در زندگی ما. ما تا دیروز برای بچه‌هامون حاضر نبودیم مثلا تا یه سنینی گوشی و تبلت و امکان رفتن در فضای مجازی فرام. الان مجبوریم، الان ناچار این کارو کردیم. الان ما همونجور که به فکر لباس بچه‌های مناطق محروم هستیم، به فکر تهیه امکاناتی برای حضور اونها در فضای مجازی هم هستیم. ببینید خیلی از ارزش‌های ما تغییر کرده. یه چیزی رو که ضد ارزش می‌دونستیم الان ارزشه. و شاید قبلا هم گفتیم خوش به حال اون بچه‌هایی که مثلا پدر مادرشون ندارن گوشی موشی، دست بابا
دورن،
دست بابا نمی‌بینه،
دلش حواس
هم نمی‌کنه. ولی الان دیگه بگیم اونا هم که میگن خوش به حال اونایی که داشتن و دارن و میتونن مثلا استفاده بکنن و ما هم سعی میکنیم برای اونا این امکان رو فراهم بکنیم. اینا مسائل جدیه که بعد ابعاد تربیتی پیدا میکنه، ابعاد معنوی پیدا میکنه. یعنی الان تربیت معنوی نوجوان و جوان ما چجوریه؟ خب شما قبلا دست بچه رو میگرفتیم و بردیش یه فضای معنوی رو تجربه بکنه. خب الان نمیتونیم بریم. الان ما یه سال با آسودگی نمیتونیم بلیط تهیه کنیم با نشیم بریم مثلا حرم امام رضا زیارت. چیکار کنیم؟ خب بچه میرفت میومد تو این فضا، قطعا تاثیر میذاره رو روح و روان پاک یه بچه، یه نوجوان. خب الان نمیتونه بره مسجد، نمیتونه بره هیئت، خلاصه کلی هول و بلا توش هست، ماجراهای زیادیه دیگه.
درست.
در بهترین حالت اینه که مثلا ما چک کنیم تو تبلتی که قرارش دادیم داره میره درسشو بخونه، عضو یه کانال شده باشه مثلا در ایام فاطمیه، در ایام مختلف، در ولادت مثلا ائمه اونجا عضو باشه، یه دوتا پیامی محفلی مجلسی چیزی رو گوش کنه ببینه. بالاخره تو اون فضا باید ما هدایتش کنیم، مثلا برو عضو کانال فلان هیئت هم بشو، مدعیاشو گوش کن، تیکای سخنرانی رو گوش بده که داره مثلا در فضای مجازی منتشر میشه. میبینید تربیت معنوی کودکان و نوجوانانمون هم داره تغییر میکنه. ما در رابطه با معنویت‌گرایی در فضای کرونا خلاصه با سه تا تغییر اصلی روبرو هست.
بله.
یکی تغییر در فضاست، فضاهای معنوی عوض شده، از مکانهای واقعی آمده در مکانهای مجازی و رسانه‌ای، حالا تلویزیون یه موقع هست، یه موقع گروهی، کانالی، صفحه مجازی. نقش ها عوض شده. یعنی اگه ما به بچه‌مون قبلا میگفتیم که بچه جون بلند شو برو یه هیئتی، یه مسجدی، یه جایی مثلا اونجا استفاده بکن، یا با خودمون میبردیم، الان دیگه نمیدونیم واقعا این الان بره سرچ بکنه یه موضوع مذهبی رو، یه موضوع معنوی رو، چه کسانی میان بالا برای پاسخ به این نیاز؟
اطلاعات درست میگیره یا نه؟
بله بله. و حال بعد اطلاعات درست هم بعدش میاد. آه. حتی ممکنه یه آدمی بیاد اطلاعات درست بده ها.
خب.
ولی این آدم نقشش این نیست. آه. جایگاه و شایستگی قرارفتن در این جایگاه رو نداره. و حواشی رو به دنبال خودش میاره. این تو صفحه 4 تا پیام دیگر هم گذاشته و نمیدونم یه مناسبی موقعیتی که پیش میاد، حالا هیچ بحث خاصی هم وجود نداره، ممکنه 4 تا موسیقی هم بذاره، 2 تا تیکه از یه فیلم هم بذاره، یه طنزی هم بذاره که مورد داره و خلاصه میخوام بگم آدم ها مختلفن و از اون سیستم تربیتی که ما براش در نظر میگیریم خارج میشه، میره تحت یک مرجعیتی قرار میگیره، یه شخصیت سلبریتی مثلا فضای مجازی شما فرض بکنید، دیگه اون داره رو این تأثیر میگذاره. لذا این
مورد سوم هم بفهمید که فاصله بر اون
بله اون محتوایی که شما روش از اول تاکید داشتین، فضا، نقش ها و محتواها که تفسیرها و برداشت هایی که از مسائل و آموزه های مذهبی و معنوی صورت میگیره که اونجا هم خب ما شاهد تغییرات زیادی هستیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. حالا انشالله ما بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنیم و خب بر صورت اتفاقی که افتاده و درش قرار داریم باید با دقت نگاه بکنیم، به ویژه خانواده‌های عزیز. حالا همونطور که جناب استاد اشاره فرمودن، ما بعضی وقتا واقعا به هیچ عنوان راضی نمی‌شدیم تا یک سنی برای بچه‌ها گوشی تهیه بکنیم، گوشی تلفن همراه یا تبلت یا استفاده از فضای مجازی، الان بالاجبار. و بعضی وقتا من دیدم تو گاهی گوشی و کنارم میشنوم که اصلا خانواده بچه رو رها کرده، یعنی هیچ نظارتی هم نمیکنه، گوشی خریده، اینترنت هم در اختیار و هیچ وقت هم نظارت نمیکنه که چه اتفاقی داره میفته و چه چیزهایی رو داره نگاه میکنه، که حالا اون خیلی به بحث ما مربوط نمیشه. ما بیشتر بحث معنویت گرایی در دوران کرونا رو داریم بهش میپردازیم که حالا انشالله در ادامه در محضر استاد گرانقدرمون خواهیم بود و مطالب ارزشمندی رو از ایشون خواهیم شنید. شما هم لطفاً کمک بکنید به ما، نظر بدید، بعد از فاصله برمیگردیم.
لك يبقى غار حراء وشعر أبي طالب يشهد وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر ومشيت وخطوك لم يشكو واخزل الأشواق. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك ومشيت وخطوك لم يشكو واخزل الأشواق. سامتك قريش أذاها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء ولا أنت ستبقى رمز الغرباء. طالعتك بدر يتوسد رمل الصحراء. طالعتك جرحا يتعبد في غار حراء. Thank you.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب خیلی ممنونم دوستان، برادران و خواهران ایمانی خودم که همچنان در کنار ما هستید. شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده آفتاب و سایه ها، اولین قسمتی است که تقدیم حضور شما میشه و اصولا ما در این برنامه میخوایم بحث معنویت گرایی رو بهش بپردازیم با توجه به ایام و دوران کرونا که تقریبا از یک سال هم گذشت. دوران کرونا در کل این کره خاکی، بحث معنویت گرایی در دوران کرونا رو داریم در موردش صحبت میکنیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مظاهری سیف که این بزرگوار استاد حوزه و دانشگاه هستن و رئیس پژوهشکده مطالعات معنوی، با ایشون صحبت میکنیم. تو بخش قبلی تقسیم بندی خوبی رو جناب استاد داشتید که تغییراتی در واقع حاصل شده بعد از قضیه کرونا، یکی در فضا، یکی در محتوا و یکم در نقش‌ها. حالا هر کدوم از اینا هم قاعدتاً باید بیشتر در مورد صحبت بکنیم که دوستان آشنا بشن.
بله، یه مقدار در مورد تغییر فضا صحبت بکنیم. گفتیم که فضای پاسخ به نیازهای معنوی قبلاً اماکن معنوی بود، زیارتگاه‌ها بوده، مساجد بوده، هیئت‌ها، حسینیه‌ها. حالا آمده در فضای مجازی. چند تا تغییر اینجا وجود داره. یکی این که اولا اون فضاها فضاهای طیب و طاهری بودن. شما بالاخره میری یه زیارتگاهی که صدها ساله مثلا این حرم شریف محل رفت و آمد افراد بوده به قصد عبادت، نیایش، دعا کردن اینجا. به قول خودمون در و دیوار اینجا روح گرفته، بوی معنویت و دعا میده. حالا اینو شما مقایسه بکنید با فضای مجازی که از در و دیوارش شیطان داره میره بالا و خلاصه انواع و اقسام آسیب‌ها وجود داره اونجا. یک فضای آلوده‌ای که توش قرار حالا یه اتفاق معنوی رخ بده، ما پاسخ نیاز معنویمون رو بیابیم. مثل این میمونه که یه آب گلالودیه، شما میخواید برید از اونجا الان یه گوشه ایش که کمتر گلالوده، یا مثلا جریان آب تمیزی داره میاد اونجا، مثلا اونو بتونی آب تمیز ازش برداری. قطعا آمیخته میشه، فضا خراب خواهد شد نسبت به اون حالت قبل. این آلودگی، اون فضای پاک و طیب و طاهر، خیلی ما باید تغییر کنیم تا بتونیم توی این فضا بریم نیاز معنویمون رو پاسخ بدیم. چی میگن؟ حالا اون تقوای باید خیلی بیشتر بشه، اون اراده آگاهانه خیلی باید تقویت بشه. شما لباس مشکی میپوشیدی، سرتو میداختی پایین میرفتی هیئت، شما لباس سفید میپوشیدی، عطر میزدی میرفتی زیارت. حالا الان اینجوری نیست، تو خونه نشستی، پات انداختی رو پات، راحت میزنی، یعنی بعد هرچی میاد بالا.
سفر و تابان مثلا زیارت مجازی هستیم اما میریم چیز دیگر رو زیارت
میکنیم. آره، از صفحه زیارتی میخوای بیای بیرون یه تبلیغ میاد بالا، مثلا به هر حال نتیجه بله. همه اون زیارت شما رو از بین ممکنه ببره. این شرایطیه که ما توشیم، یک فضای پاکی که میرفتیم قبلن و نیاز معنویمون رو برآورده می کردیم و یک فضای آلوده. اینجا خیلی باید مراقبت زیاد بشه. اصلا میاد جلوی ما، میاد میره رد میشه.
راهکارا رو میگه دیگه امشب تو همین برنامه. الان تو همین مسئله فضایی که شما فرمودید که حالا قبلا فضا به اون شکل بود، الان فضا تغییر کرده، به هر صورت باید یک سری راهکارهایی رو هم برای دفع این آسیب ها باشه دیگه. بهش میپردازیم.
حالا ما فعلا داریم شرایط شناسی میکنیم. من به راهکارها خیلی فکر نکردم که بخوام اینجا دستبندی کنم، ارائه خاصی دربارش داشته باشم. بیشتر وضعیت معنویت گرایی در دوره کرونا رو بهش پرداختم. حالا بینندگان عزیز به ما کمک کنن، همکاری کنن. به نظرم در رابطه با این مسائلی که داره مطرح میشه اگه راهکار دارن فکر میکنم خوبه بگن.
مثلا خانواده‌ها میگن ما همین کاری کردیم، تجربه خیلی خوبی هم هست.
احسان، به نظرم میاد این میتونه یه مشارکتی بین ما و بینندگان باشه. حالا اگه در طول برنامه رسید که شما قرائت میکنید، اگر هم نه که جمع میکنیم جلسه آینده دوست. در ابتدا میگیم اون بحث گذشته بود، این راهکارها بود و حالا بحث جلسه آینده هم به نوبه خودش مطرح کنیم. چون چون در امتداد همین بحث ما هفته آینده انشالله درباره معنویت گرایی در شرایط پسا کرونا صحبت خواهیم کرد و قطعاً پیشنهادهایی که دوستان میدن، راهکارهایی که ارائه میدن برای در واقع بهبود زیست معنویمون تو این شرایط برای بعد از این شرایط کرونا هم خیلی مؤثر و مفید خواهد. عرض کنم که این آلودگی یکی از تفاوت هاست. دومین تفاوت فردگراییه که در این شرایط جدید داره میاد. ببینید ما قبلا وقتی میرفتیم یه زیارتگاه 10 نفر دیگه بودن در کنار ما، یا میرفتیم در یک جماعت شرکت میکردیم یا در یک هیئت با بقیه هماهنگ میشدیم. حالا تو هیئت ها که این تعامل و مشارکت جمعی خیلی بیشتر میشد، یکی قضا آماده میکرد، یکی کفش شفت میکرد، یکی نمیدونم مهره رو جمع میکرد، یکی بساط مثلا سخنرانی فهمید، یکی نظم میداد به مثلا دسته یا اون محفل و اون صفوف سینه زنی بر فرض. میخوام بگم ما تو جمع میامدیم و نیاز معنوی رو تأمین میکردیم. یه مشارکت، همگرایی، همافزایی، ملاحظه حضور دیگران وجود داشت. ولی الان خیلی فردگرایانه شده. ما تو خونه خودم، تو اتاق شخصیمون میشینیم مثلا تنها، شاید میخواییم نیاز معنویمون رو پاسخ بدیم. این جنبه های فردگرایی با اون جنبه های جمعگرایی خیلی متفاوتن. شما هزاران چیز از دیگران یاد میگرفتی، میدیدی یه نفر چجوری داره مخلصانه خدمت میکنه، این طور هم تحت تاثیر قرار میداد، یه ظرفیت معنوی در خودت پیدا میکردی. غیر از این که من مثلا بشینم و دریافت کننده و مصرف کننده یه خوراک معنوی باشم، میتونم خدمت دهنده هم باشم. خب این تو اون قالب، تو اون ساختار و اون فضای سنتی که ما داشتیم، فضای واقعی، حالا نگیم سنتی، فضای واقعی که برای پاسخ به نیازهای معنوی داشتیم، اینا وجود داشت، این بهره ها بود. ولی الان در شرایط فردگرایانه‌ای که ما میریم تو فضای مجازی، پای رسانه و داریم استفاده میکنیم، دیگه اون نیست. ما این تک و تنها، خودمون باید به خودمون کمک بکنیم، خودمون باید پیش بریم. این هم یه تفاوت مهمیه و تو روحیات ما خیلی تأثیر میگذاره. خیلی فرق داریم ما الان با قبل. اینا رو باید بهش فکر کرد، باید متوجه بشیم داریم تغییر میکنیم. اون حالت جمعی دیگه نیست برای ما. ما از حضور و بهتر بگیم برکت حضور بقیه مؤمنین در اون شرایط، در اون فرایندی که میخواستیم نیاز معنویمون رو ارضا بکنیم و پاسخ بدیم، از برکت حضور بقیه مؤمنین دیگه محروم شدیم. خیلی نکته مهمیه. لذا فردگرایی که از ویژگی‌های انتقال پاسخ به نیازهای معنوی از فضای حقیقی به فضای مجازی.
در واقع هم تأثیری که ید الله مع جماعه هست، یعنی گاهی ما خودمون از دیگران گاهی کمک میگرفتیم توی معنویت، گاهی نه، چه بسا ممکنه یک کسی خودش هم صاحب معنویت باشه، به دیگران در جمع اون رو انتقال میداد که الان این اتفاق دیگه نمیفته و جمعی در واقع وجود نداره.
بعد اصلا خود این تعامله و احساس حضور دیگران مؤثر بود. ممکنه حالا مثلا بگیم که یه موقع هست یک شخص معنوی اونجا حاضره، ما از او استفاده میکردیم، الان اون شخصو دیگه نداریم، میشستیم تو فضای مجازی یا پای رسانه. غیر از اون برکت حضور بقیه مؤمنین، بقیهی که اومده اصلا این برکت داشت و همون ید الله مع الجماعه بود. ید الله این بالا سر اولیای الهی هست، هر کی به اونا نزدیک بشه تحت اون عنایات و الطاف الهی قرار میگیره. رضا در فرهنگ دینی ما این موضوع وجود داشته که حضور در مجلس علما عبادت، نگاه کردن به چهره علما عبادت. خب اینو ممکنه به نوعی از دست داده باشیم، حداقل دیگه حضور حی حاضر نیست، میده تو حضور مجازی و به واسطه و اینا. ولی میخوام بگم اون جنبه عمومی قضیه، عموم مؤمنین نیستن. اما من تنها نشستم بعد راهمو به سوی ملکوت باز بکنم، دلمو بفرستم اینور اونور، حالا اونجایی که میخوام بره، پیش خدا، پیش امام رضا بره، میگم کربلا بره، هر جوری که از اون سفر معنوی که ما قبلا تجربه میکردیم الان دیگه فردی شده، جمع نیست. حالا میگم اون خدمات متقابلی که به هم ارائه میدادن، یه آشپز، یه دربان، یه انتظامات مثلا یه مراسم حالا نماز جمعه بوده، اینا دیگه نیست و اینا اثر داره، آدم ها رو هم تأثیر میذارن. همین که شما میری میبینی یه نفر رو مثلا وارد نماز جمعه میشدی، یه نگهبان اونجا با لبخند به شما سلام میکرد، شما رو حالا یه بازرسی و هدایت به داخل، و اون لبخنده نیست، اون نگاه روبروی هم نیست. ببین ما چرا مثلا میریم نماز جمعه میایم، احساس سبکی، احساس خوب به ما دست میده. یه بخشش همین حضور ایمانی دیگرانه و رویارویی با اونهاست. همین سلام و علیک و تعامل خودش کلی خاصیت داشت و الان این خاصیت ها کاهش پیدا کرده، حالا نگیم حذف شده، کاهش پیدا کرده. و شما حساب بکنید ما چند سال با این وضعیت بخوایم بریم، چون پیشبینی هایی که دارن میکنن اینکه کرونا، فکر نکنیم الان دیگه تموم شد، حالا راست دروغ هرچی هست، این قراره چند سال با ما بمونه. ما کاری در مورد اون ابعادش نداریم که اصلا هست نیست، باید اینجوری مراقبت کرد، این فاصله های اجتماعی واقعا موثره، بالاخره هزار تا اینجا الان فرضیه وجود داره، ولی هرچی که هست اینو ما مطمئنیم که چند سال مهمون ما خواهد بود، این قطعا هست. و این داستانی که شروع شده داستانی نیست که بخواد مثلا تموم باشه، اما فکر کنیم خب اسفند پارسال شروع شد، انشالله دیگه الان بهمن خوبی رو داریم پیش میریم، اسفند امسال هم تموم خواهد شد. من تقریبا مطمئنم اینجوری نخواهد بود و این نوسانه خلاصه هست، انشالله که خیلی حاد نشه. حالا ولی
به هر دم از این باغ بری میرسد، نمیدونم کرونا انگلیسی و آلمانی و آفریقایی و همه جوریش داره یواش یواش.
بله، اون کسانی که دستشون توی کاره بالاخره یه سناریویی رو دارن پیش میبرن و میگم حالا واقعی یا دروغ، واقعا فاجعه رو ایجاد کردن یا دارن داستان فاجعه رو تعریف میکنن، هرچی که هست، یعنی من به این واقعیت و دروغش که میگم کار ندارم، بحث کارشناسی و واقعا آمار و آزمایش های دقیق پزشکی باید اینو نشون بده که واقعا چقدر هست داره اثر میذاره، چقدر واقعا داره کشت از ما میگیره. این یه کار پزشکی و بعد نتایج آزمایش رو دید و ما هم اعتماد میکنیم به پژوهشگران داخلی، به کسانی که دستن در کار هستن. ولیکن راست دروغ هرچی که هست این ادامه دارد، مطمئنن ادامه داره و باید ما بتونیم با این شرایط منطبق بشیم و تأثیراتش رو در ما تا حدی پایدار خواهد کرد. شاید اگه الان تموم بشه بگیم حالا این یه سال و یکی دو سال بگذره فراموش میکنیم و آثارش هم یواش یواش فرسایش پیدا میکنه، ولیکن وقتی که 4-5 سال طول، 3-4 سال طول کشید، اون وقت دیگه انقدر سریع هم آثارش فرسایش پیدا نمیکنه، پایدار میشه، تبدیل به خلق و خو میشه. شاید من و شما و حالا افراد میانسالی که بیننده برنامه هستن خیلی رو ما تاثیر نذاره، ما ساختار شخصیتیمون پیشا کروناییه، ولی خب یه نوجوانی که حساب میکنیم مثلا الان 12-13 سالشه، تا کرونا بره 18 سالش شده، 15-16 سالش شده، 18 سالش، اون اوج شکلگیری ساختار شخصیتیش تو این شرایط بوده، اون خیلی با ما فرق میکنه، اون تجربه هایی که ما از قبل داریم ما اصلا نداره، برش رویاهای کودکانه هست. مثلا میگه آره یه زمانی ما میرفتیم نماز جمعه، یه زمانی میرفتیم هیئت مثلا اینجوری، یه زمانی مثلا این کارا رو میکردیم، مساجد این شکلی بود، ولی خب کرونا و بعد کرونا و اینا اونا رو تبدیل میکنه به رویاهای دوران کودکی و نوستالژیای قدیم، ولی کن دیگه الان یه جور دیگه ساخته شده. اون دیگه بعدش هم ترجیح میده که تو همین فضای مجازی تجربه ای داشته باشه، تجربه معنوی، یا
بله
هم تجربه معنوی شو تو فضای مجازی داشته باشه. به نظر میاد این تغییرات جدی خواهد بود، به خصوص این که این فضای مجازی دیگه فقط به اون نیاز معنوی نمیده، خرید خونش هم اونجا باید انجام بده. الان ما چقدر بیشتر عادت کردیم نسبت به قبل، دیگه کی بلنشه بره مثلا فروشگاه و چند تا کیسه بگیره
مجازی شده.
میخوام بگم اینها همه تقویت میکنه و ما رو هی بر میگردونه که نیاز معنویت هم بیاد فضای مجازی بگیر. نهادهای اجتماعی میرن به سمت انسجام با هم، یعنی اقتصاد ما، سیاست ما، آموزش ما، همه چی ما رو دین ما تاثیر میذاره، دین ما رو اونا تاثیر میذاره. وقتی آموزش تو میگه بیا از فضای مجازی بگیر، خرید تو بیا تو فضای مجازی بکن، هیئتت هم بیا تو فضای مجازی برو، زیارتت هم بیا تو فضای مجازی انجام بده، و اینها میشه بخشی از واقعیت‌های زندگی اون نوجوانی که تو این چند سال اوج شکلگیری ساختار شخصیتیش داره اتفاق میافته. بنابراین تغییر فضا یک، ما رو از یه فضای طیب و طاهر آورده توی فضایی که پر از آلودگیه، ما رو از یک حال جمعگرایی، از یک شرایط جمعگرایی داره میاره توی یک شرایط فردگرایی. مورد بعدی اینه که تخیلات ما رو داره با معنویت قاطی میکنه. به ما توی فضای واقعی که میریم بقیه هستن، همه با هم داریم فکر میکنیم، عمل میکنیم، میریم فضا واقعی، رویداد واقعی، حرف گوش میدیم، بینش منتقل میشه، گفتگوهای واقعی شکل میگیره، هویت‌های واقعی افراد، هویت واقعی خود ما. میبینید اینجا خیلی واقعی همه چیز. ولی شما میرید تو فضای مجازی، شاید اونجا مثلا رفتی توی هیئت ها، اشکال نداره، ولی اونجا اسم پروفایل شما معلوم نیست چیه، که یا آقای اسماعیلی که نیست،
با یه تصویر دیگه، با یه اسم دیگه، با یه مشخصات ممکنه.
ببینید میخوام بگم من یه هویت خیالی و مجازی دارم، همینجا شروع میشه.
خب
بقیه هم همینجوری هم. بعد شما میری توی یه دونه برنامه‌ای که میخوای تو چند دقیقه اون بهره معنوی تو ببری، چون گفتیم یه هیئتی نیست که بری مثلا 8 شب بری 12 شب برگردی خونه، که میخوای بری فوقش 2 تا 5 دقیقه سخنرانی گوش بدی، 2 تا 5 دقیقه هم مثلا یه روزه خوب شورانگیزی رو گوش بدی و مثلا برگردی دیگه. این تهش اینه دیگه. خب توی همچین شرایطی اولا که شما دنبال برانگیزنده ترین محتوا هستی، محتوای برانگیزنده قطعا پر از عناصر خیاله، باید احساس شما رو تحت تاثیر قرار بده. اگه بخواد بیاد یه نفر اونجا بشینه تو 5 دقیقه سخنرانیش چند تا استدلال منطقی و فلسفی برای شما ارائه بده، نه من و شما گوش میدیم، نه استدلال فلسفی و منطقی اونجا تموم میشه تو 5 دقیقه. ببین باید یه نفر بیاد یه ضربه بزنه بره، ساجین بعد ما اون خیاله رو باش ادامه بدیم زندگی کنیم یه خورده. ما میریم به سمت خیالی شدن. خیال داره توسعه پیدا میکنه از طریق فضای مجازی ما. اگر فضای واقعی مهارت‌های ما رو توسعه میداد، چجوری بری، چجوری بیای، چجوری ارتباط برقرار کنی، چجوری کارو راه بندازی، چجوری این جمع و سر و سامون بدی مدیریت کنی، چجوری بیان، چجوری خارج بشن از مجلس که نظم برقرار بشه، مهارت بود، تدبیر بود، اقدام و عمل بود. ولی الان خیاله. اون ارائه دهنده باید بتونه خیلی خیال انگیز و جذابی کاری با ما بکنه، ما باید بتونیم خیالمون انقدر غنی باشه، انقدر آماده و پایکار باشه که تا اون یه سرخطی رو داد ما بگیریم بریم، یه ذره موسیقی، 4 تا تصویرم بیاد رو صدا و خلاصه ما زودتر بریم تو اون عالم حورقلیایی،
حالت رویایی بشه.
نباشه نمیشه دیگه. قبول داری؟ رسانه اگه این ارزش‌های سرگرمی رو خلق نکنه تو تولیدات خودش، جذاب نخواهد بود، جذاب در نمیاد که. لذا این تغییرات داره ایجاد میشه و انتقال از فضای واقعی به فضای مجازی معنویت ما رو هرچه خیالی تر میکنه. و قوه خیال رو در ما داره پرورش میده، توسعه میده. این هم یه تفاوت مهمیه، خیلی مهمه، رو شخصیت ما خیلی تأثیر داره، رو بینش های دینی ما تأثیر داره. تا حالا اگر ما کلامی دین رو میشناختیم و معرفی میکردیم، الان دیگه هنری باید دین رو بشناسی و معرفی بکنی. من مقوله بندیمو خیلی خواستم استاندارد بکنم. اگه تا حالا ما با واقعیت ها میخواستیم دین رو بشناسیم، الان با خیالات بشناسیم.
یعنی کار سخت‌تر میشه جناب استاد؟
نه، میخوام بگم اینا یه سری تغییراته. این تغییرات داره شرایط کرونایی معنویت ما رو تحت تاثیر قرار میده. من حتی نمیخوام قضاوت کنم بگم این بد است. حتی الان نمیخوام بگم این کاذب است.
فعلا طرح موضوعه در واقع.
البته حالا تو اون بخش سوم که گفتیم محتواها و برداشت‌ها و تفسیر رو عوض میشه، این میتونه منشأ آسیب باشه. ولی خود این که ما پاسخ نیاز معنویمون داره خیالی تر میشه، دوز خیالش میره بالا نسبت به واقع، این یه پدیده واقعی دیگه، این داره اتفاق میفته الان. من قضاوتی هم خوبه بد، میتونه خوب باشه میتونه بد باشه. مگه قبلا ما مثلا تو مراسمای مذهبیمون این جنبه های خیالی نبود؟ نمیگفتن آقا دلتو راهی کربلا کن، فکر کن بین الحرم. خب خیال بود، تجسم، تشبیه‌سازی ذهنی بود دیگه. اگه اون موقع یه تیکه از روزه اینجوری بود، ولی بقیهش داشت تاریخ گفته میشد، داشت حدیث، تفسیر،
معرفت،
معارف بیان میشد، الان اون جنبه معارفی خیلی کمتر میشه، این جنبه خیالی خیلی تقویت میشه، به خاطر ماهیت رسانه، به خاطر ماهیت فضای مجازی و نوع ارتباطی که بین فرستنده و گیرنده پیام تو اون فضا برقرار میشه. پس ما انتقال از فضای واقعی به فضای مجازی رو با سه تا ویژگی معرفی کنیم که انتقالش. یکی این فضای طیب و طاهره، دو فردگراییه، یعنی فضای طیب و طاهری که داره از دست میره و فضای آلوده میاد جاش، فردگراییه که داره تقویت میشه و خیال داره تقویت میشه. اما بیایم سراغ عامل دوم که نقش ها هست، داره تغییر میکنه. گفتیم که فرستنده پیام و ارائه دهنده محتوا قبلا عالم دینی بود، کارشناس مذهبی بود، یه استاد دانشگاهی بود که تخصص داشت در علوم دینی، تاریخ خونده بود، کلام خونده بود، فلسفه خونده بود،
تخصص خلاصه داشت،
آره تو این حوزه کار کرده بود و معرفت میتونست بیاد ارائه بده تو اون بافت واقعی ارائه به پاسخ به نیازهای معنوی. ولی الان این نقش عوض شده، هر کس میتونه ارائه دهنده پاسخ باشه. هر کس، هر کس یعنی این که شما فکر بکنید یک مثلا نوجوان بخواد بیاد این کارو بکنه، میتونه یه کلیپ میسازه، یه صوت میذاره، یه موسیقی میذاره، چهار تا عکس اولش، آخرش، وسطش، اونجوری که میخواد دریافت خودش مثلا از معنویات میتونه ارائه بده. چه بسا از من روحانی که مثلا درس خوندم تو این زمینه، کلی شناخت و اطلاعات دارم، خیلی جذابتر و تاثیرگذارتر کارش در بیاد، بیشتر از من دنبال کننده پیدا کنه، بیشتر از من بیننده پیدا کنه محتوایی که او ارائه داده. میشه دیگه. زن، مرد، با دین، بی دین، با سواد، بی سواد، سیاه، سفید، اصلا ایرانی، غیر ایرانی، یه وقتی دید آقای مسلمان انگلیسی یه محتوایی تولید کرد، ارسال کرد در مورد قرآن تو ماه رمضان، همه ما دیدیم، لذت بردیم، یه شعری گفت و با صدای قشنگم خوند و یه گیتارم گرفت دستش زد، بعد دیدیم چقدر جالب، مثلا اینم داره میگه قرآن نور از هدایت از زندگی است. جالبتر نیست؟ چی میگن؟ خوشتران باشد حدیث دلبران گفته آید
حدیث دیگران،
نه حدیث دلبران گفته آید در حدیث دیگران که نمیشه، یکیش حدیث نیست،
به همین مضمون،
آره به همین مضمون، خوشتران باشد که سر
دلبران
گفته آید در
حدیث دیگران.
پس این نقش ها داره تغییر میکنه، کی اومده الان اینجا ارائه دهنده محتوا است؟ این ارائه دهنده عالم دینه، تاریخدانه، حدیث شناسه، مداح سخن روزخان مثلا معتبر و با اطلاعی است، یا یه هنرمنده، یه خواننده است، یه نوازنده است، یه بازیگره، یه من حالا معذرت میخوام این تعابیر رو بکنم، مثلا یه شاخ اینستاگرامه. یعنی همه اینا امکان داره دیگه، یعنی داره اینا اتفاق میفته. این کیه؟ این الان چه نقشی داره که ارائه دهنده محتوای معنوی شده؟ این نقشا داره عوض میشه. این نقشا که عوض بشه قطعاً روی محتوای ما تاثیر میگذاره. اون بحث خیال و فردگرایی و اینا که اون بالا من عرض کردم، همه اینها به این تغییر نقشا دامن میزنه. یعنی این دقیقاً در امتداد اون اتفاق میفته. هر چه فردگرایی بیشتر میشه، این افراد میتونن میاندار بشن. وقتی که جمع‌گرایی مطرحه، میگیم خب تو این جمع کی داناتره، کی قابل اعتمادتره. ولی وقتی فضا فردگرایی شد، یک عنصر خود ارجایی تقویت میشه کاملا تو این نقش ها. هر کس به خودش ارجا میده، به اون توانی که برای ارائه محتوا داره، به ذوقش، به انتخابش. کاملا این میتونه تاثیرگذار باشه. و از اینجاست که ما به اون بحث سوم میرسیم، محتواهایی که تغییر میکنه. خیال، فردگرایی، بعد تغییر نقش ها، بحث خود ارجایی، هر کس دیگه خودش داره حرف میزنه، خودش میخواد درک بکنه، خودش میخواد برسه و تجربه بکنه بدون اینکه امکان مقایسه خودش با دیگران رو داشته باشه. ما ممکن بود مثلا میومدیم میدیدیم اون آدم مخلص‌تری که مثلا اومد تا رسید دو رکعت نماز خون، چه بهتر مثلا حسی رو داره اینجا پیدا میکنه. این مقایسه ها نیست. منم اگه یه حال خوشی به هم دست داد، آخرشه دیگه. این اوج حال خوشیه که من دیدم. میتونه تبدیل بشه به یه منبع درونی. من میتونم اینو روایت کنم برای دیگران، بگم، نشون بدم. مثلا اون تحولم رو در قالب بیان، در قالب تصویر، در قالب صوت، در قالب خلق یک محتوای رسانه‌ای و مجازی ارزش بکنم. این خود ارجایی است.
درست.
هر کی میاد میشه ارائه دهنده.
استاد ما یک دقیقه فرصت داریم که حالا اگر نکته جنبندی هست بفرمایید که
بعد محتواها دیگه اینجا طبیعیه که خیلی متنوع میشه. یعنی الان شما میتونید تصور بکنید که هر کس برای خودش بشه یه معنویت جدید، یه فهم جدید از امام حسین، یه فهم جدید از قرآن، از ماه رمضان، از مسجد، از نماز، از رابطه با خدا. تمام اینا امکان پذیره. ممکنه یه نفر بگه به عشق امام حسین میایم مثلا دو دقیقه سکوت میکنیم و واقعا سکوت کنه، حس خوبی هم دست بقیه هم سکوت کنن، حس خوبی پیدا کنن تو اون سکوت ذهنشون، مثلا به امام حسین مثلا به یه کشفی درباره امام حسین برسه و درکی، یه احساسی پیدا بکنه نسبت به ابا عبدالله حسین. اینا همش امکان داره و دست مداخله شیطان هم زیاده. اتفاقا شیطان تا ببینه یه راه انحرافی داره باز میشه، میاد تقویتش میکنه، حس خوب میده، دامن میزنه به اون. این ما در روایات هم داریم. بله، این محتواها خیلی متکثر و متنوع خواهد شد. ما امروز در شرایط کرونا شاهد شکلگیری نهله های بسیار زیادی هستیم. باز این نهله ها رو شما در اون ساختار واقعی گذشته در نظر نگیرید که نهله خب یعنی یه آدمی، یه رهبری میاد، عده‌ای پیرو دارد، میرود مثلا یه اثری از خودشون، یه باورنامه ای ارائه می... اصلا هیچ کدوم اینا نیست. یه نهله مندرآوردی کامل به تعداد انسان‌های روی زمین هم میشه نهله به وجود بیاد تو این فضا.
درسته.
تو این فضای مجازی شده، یه خیال زده، یه فردگرا، اصلا نهله هم معناش عوض شده. هر کی از خوش یه نهله است. ما یه مفهومی رو داریم در عقب، من اینو بگم حالا بعد
خواهش میکنم
یادتون هم باشه شما برای هفته آینده اینو بررسیش بکنیم. مفهومی داریم اینو سلف ریلیجن، دین شخصی، هر کی خودش برای خودش یه دین میتونه داشته باشه. این الان تو این شرایط کرونا و مجازی شدن و بعدش دیگه این خیلی جدی خواهد شد. انشالله اینو ما هفته آینده ادامه.
انشالله. خیلی ممنونم از آقای مظاهری بزرگواری، فرمودید استفاده کردیم. جناب استاد رئیس پژوهشکده مطالعات معنوی هستند و تخصصشون در همین زمینه هاست و نکات خیلی خوبی رو ازشون شنیدیم. بر صورت اینها شاید ما از این زاویه تا به حال نگاه نکرده بودیم. حالا خودم رو عرض میکنم و مطمئنا دوستان عزیز بیننده از زمانی که کرونا اومده و خلاصه وضعیت تغییر کرده شاید این شکلی نگاه نکرده بودیم به موضوع. حالا فعلا فقط در حد طرح مباحث بود که انشالله در هفته های آینده جدیتر صحبت خواهد شد و اصلا برای پسا کرونا هم نکاتی رو جناب استاد آماده میکنن و حتما خدمت شما دوستان خوب عزیز بیننده ارائه خواهند داد. بازم یادآوری میکنم راه ارتباطی برای شما فراهم هست. هر نکته‌ای در خصوص گفتگوی ما به ذهنتون رسید لطفاً به ما انتقال بدید. موفق باشید انشالله. وقتتون بخیر. یا علی، خدا نگه دارد. اللهم صل علی محمد.